با اعلام ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله نیمروزی رادیو فردا. خیلی خوشحالیم که در آغازین روز هفته در کنار شما هستیم و از اینکه شما رادیو فردا رو انتخاب کردید برای شنیدن باز هم سپاسگزاریم. در این روز مروری خواهیم داشت بر مهمترین خبرها و رویدادهای مرتبط با ایران و جهان، پس با ما بمونید و جایی نرید. در روزی در کنار شما هستیم که اتحادیه اروپا وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران رو تحریم میکنه، درخواست اعاده دادرسی آروین قهرمانی شهروند یهودی محکوم به اعدام رد شد، و در پی حمله هواداران جمهوری اسلامی به معترضان پلیس لندن از بازداشت یک نفر در این ارتباط خبر داد. این سرخط خبرهایی است که مشروعش رو تا لحظات دیگر از بنیامین صدر خواهید شنید. من محمد زرقامی هستم و در پنجمین روز خرداد 1403 که برابر میشه با 25 ماه مه 2024 میلادی شما رو همراهی خواهم کرد در ادامه. اما اینجا شما و بنیامین صدر.
وقت شما بخیر شنوندگان گرامی رادیو فردا. بنابر گزارش‌ها از ایران، فشارهای امنیتی بر شهروندان و روزنامه‌نگاران به دلیل اظهار نظر یا ابراز شادمانی از مرگ ابراهیم رئیسی تشدید شده است. فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران از احضار و تهدید برخی از فعالان رسانه‌ای خبر داده و شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی هم گفتند با دریافت پیام‌های ناشناس از آنها خواسته شده مطالب خود درباره این موضوع را حذف کنند. همچنین جمعه پلیس استان قم از پلمب یک رستوران در شهرستان کهک و بازداشت متصدی آن رستوران خبر داد و اتهام او را توهین به کشته شده های سقوط بالگرد حامل ابراهیم رئیسی و همراهانش عنوان کرد. در روزهای اخیر مقام های قضایی و همچنین پلیس فتا چند بار اقدام به تهدید کاربران شبکه های اجتماعی در پیوند با اظهار نظر یا ابراز شادمانی از مرگ ابراهیم رئیسی کردند. در همین حال بر اساس ویدیوهای منتشر شده شامگاه جمعه گروهی از هواداران جمهوری اسلامی که در حال برگزاری مراسم یادبود ابراهیم رئیسی در لندن بودند به کسانی که در اعتراض به این مراسم تجمع کرده بودند حمله فیزیکی کردند. پلیس لندن از زخمی شدن 4 تن و بازداشت یک مرد در این رابطه خبر داده و گفته که تحقیقاتی را در این باره آغاز کرده است. بر اساس ویدیوهای منتشر شده هواداران جمهوری اسلامی که لباس‌های مشکی بر تن داشتند به چند تن از معترضان که شعار سر می‌دادند حمله می‌کنند و آنها را کتک می‌زنند. مخالفان جمهوری اسلامی در روزهای اخیر بر کارنامه حقوق بشری و به ویژه نقش ابراهیم رئیسی در اعدام‌های سیاسی دهه 60 و به خصوص تابستان 67 تأکید کردند. کشورهای عضو اتحادیه اروپا جمعه با تحریم 9 فرد و نهاد جمهوری اسلامی به دلیل حمایت تهران از تهاجم نظامی روسیه به اوکراین موافقت کردند. به گزارش رویترز این تحریم‌ها قرار است دوشنبه به تصویب نهایی وزیران خارجه این اتحادیه برسد و اجرایی شود. اسامی این 9 فرد و نهاد هنوز به طور رسمی اعلام نشده، اما یک دیپلمات اروپایی تایید کرده که محمد رضا آشتیانی وزیر دفاع جمهوری اسلامی یکی از آنهاست. ماه گذشته مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت که به دنبال نقش جمهوری اسلامی در تشدید تنش‌ها در خاورمیانه و همچنین حمله‌های تهران به اسرائیل، این اتحادیه به دنبال گسترش تحریم‌ها علیه حکومت ایران است. درخواست اعاده دادرسی آروین قهرمانی، جوان یهودی ایرانی که به اتهام قتل عمد به قصاص نفس و اعدام محکوم شده، در دیوان عالی کشور رد شد. به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، این شهروند یهودی هر لحظه در خطر جدی اجرای حکم اعدام قرار دارد. یکی از نزدیکان آقای قهرمانی گفته وکیل تسخیری او به دلایل نامعلومی دفاع موثری از آروین نکرده و مسئله دفاع مشروع به طور جدی در پرونده طرح نشده است. به گفته منابع حقوق بشری، آروین قهرمانی وقتی با سلاح سرد از سوی مقتول مورد حمله قرار گرفت، سلاح او را از دست او گرفت و از خود دفاع کرد و حتی بعد از زخمی شدن آن فرد نیز تلاش کرد تا جان او را نجات دهد. به گفته سازمان حقوق بشری ایران قرار بود او پیش از این اعدام شود، اما مهلت متقاعد کردن خانواده مقتول به گذشت از حکم قصاص تا بامداد دوشنبه گذشته تمدید شده بود.
بله، شنیدید تازه ترین خبرها رو از بنیامین صدر. اما در ادامه مروری داشته باشیم بر آنچه که در این مجله نیمروزی با هم خواهیم شنید. اختلاف نظر آمریکا و سه کشور اروپایی بر سر مقابله با جمهوری اسلامی ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. گزارشی از وحید پوراستاد در این باره خواهید شنید. و نگاه تحلیلی مهران مصطفی. همچنین بار دیگر رجوع می‌کنیم به سقوط بالگرد حامل رئیس دولت 13 و مرگ ابراهیم رئیسی. چه چالش‌هایی در برابر حکومت برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری قرار دارد؟ این پرسش را مهدیه گلرو پاسخ می‌دهد. و به جشنواره فیلم کن هم سری خواهیم زد، جایی که فیلم محمد رسولوف دانه‌های انجیر معابد درخشید و حالا باید منتظر بود و دید که نتیجه چه خواهد شد. از کن با بابک غفوری آذر خواهیم. خوش اومدید به مجله نیمروزی رادیو فردا. 2:06 بعد از ظهر در ایران است. خبرگزاری رویترز به نقل از دیپلمات‌ها نوشته که آمریکا و سه کشور اروپایی بر سر مقابله با ایران از طریق پیگیری قطعنامه‌ای علیه این کشور در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اختلاف نظر دارند. رافائل گروسی 17 اردیبهشت ماه بعد از سفری که به ایران داشت گفته بود طرفین به درک به گفته او مشترک رسیدند و ایران به گفته آقای گروسی آماده است تا روی اقدامات مشخصی کار کند. گزارش وحید پوراستاد رو با هم بشنویم.
خبرگزاری رویترز جمعه 4 خرداد به نقل از دیپلمات‌ها نوشت که آمریکا و سه کشور اروپایی بر سر مقابله با ایران از طریق پیگیری قطعنامه علیه این کشور در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اختلاف نظر دارند. رویترز میگوید پیگیری چنین قطعنامه‌ای در شورای حکام میتواند به تشدید تنش منجر شود. شورای حکام آژانس آخرین بار در آبان سال 1401 با تصویب قطعنامه از جمهوری اسلامی خواست تا با این نهاد بین‌المللی در رابطه با منشأ ذرات اورانیوم کشف شده در 3 سایت اعلام نشده خود همکاری و شفاف سازی کند. نشست آینده شورای حکام آژانس قرار است 10 روز دیگر، یعنی 14 خرداد برگزار شود. پرونده برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و آخرین گزارش مدیر کل آژانس در این باره در دستور کار نشست 35 عضو این شورا قرار دارد. یک دیپلمات ارشد اروپایی گفته کار با ایران بسیار سخت و دشوار است و سطح تخلفات بی سابقه است. او همچنین گفته هیچ کاهشی در برنامه هسته ی آنها مشاهده نشده و ایران هیچ حسن نیت واقعی برای همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از خود نشان نداده است. این دیپلمات ارشد اروپایی اضافه کرده همه نشانه‌های موجود حاکی از وضعیت هشدار دهنده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای راستی آزمایی از برنامه هسته ی ایران با طیفی از چالش‌ها مواجه است. از ممانعت تهران از حضور بسیاری از با تجربه ترین کارشناسان آژانس در این کشور تا تداوم بی‌اعتنایی ایران به درخواست توضیح آژانس درباره آثار اورانیوم کشف شده در سایت‌های اعلام نشده جمهوری اسلامی و از طرفی افزایش چشمگیر حجم اورانیوم پرغلظت ایران. مدیر کل آژانس میگوید حجم اورانیوم 60% غنی سازی شده ایران به 140 کیلوگرم رسیده و هر ماه 9 کیلوگرم به حجم اورانیوم 60% ایران اضافه می‌شود. فرانسه، بریتانیا و آلمان پیشتر تاکید کرده بودند که ایران هیچ توجیه غیر نظامی قابل قبولی برای غنیسازی 20% و 60% ندارد و تولید اورانیوم غنی شده در این سطح برای کشوری که برنامه تسلیحاتی ندارد بی سابقه است. این در حالی است که ایران میگوید دنبال سلاح هسته‌ای نیست و برنامه اتمی این کشور کاملا صلح‌آمیز است. رویترز میگوید آمریکا در نشست اخیر شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از خود تمایلی برای پیگیری صدور قطعنامه دیگری علیه ایران نشان نداده است. طبق این گزارش سه قدرت اروپایی یعنی فرانسه، بریتانیا و آلمان در ماه مارس سال جاری بر سر لزوم صدور قطعنامه علیه ایران با آمریکا به توافق نرسیدند. رویترز اضافه می‌کند مقام‌های آمریکایی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را یکی از دلایل عدم تمایل این کشور برای پیگیری چنین رویکردی بیان می‌کنند.
گزارش وحید پوراستاد رو با هم شنیدیم و اما در ادامه با همین موضوع شما رو همراهی میکنیم. مهران مصطفی، کارشناس مسائل هسته‌ای ایران با ما هستن از فرانسه. آقای مصطفی بهتون سلام میکنم. دلیل این که الان ما شاهد یک جور اختلاف نظر هستیم بین کشورهای اروپایی و آمریکا بر سر مسئله صدور قطعنامه‌ای در ارتباط با ایران، با توجه به اینکه 10 روز هم بیشتر فرصت باقی نمونده به نشست آینده شورای حکام آژانس، چه میتونه باشه و آیا ارتباطی پیدا میکنه با وضعیت سیاسی که در آمریکا حاکم شده و همچنین وضعیت سیاسی که در پی کشته شدن ابراهیم رئیسی، رئیس دولت 13 در ایران ما شاهدش هستیم؟
خدمتتون عرض کنم که مسلماً ربط داره به انتخابات امریکا و ربط داره به این امر که امریکا مستقیماً با جمهوری اسلامی مذاکره میکنه در کشورهای خلیج فارس از جمله در عمان، و این کاریست که اروپایی ها نمی کنن، یعنی با اروپایی ها مذاکره‌ای وجود نداره. به خاطر این آقای بایدن نمیخواد که در وضعیت سخت‌تری قرار بگیره با جمهوری اسلامی، برای اینکه آقای ترامپ مدعی است که بایدن نتونسته جلوی غنی سازی رو بگیره و توافقی هم نتونسته به دست بیاره. از این رو بایدن هنوز امید داره که قبل از انتخابات ریاست جمهوری بتواند با جمهوری اسلامی یک معامله بکند و مذاکرات باعث بشه که ایران از غنی‌سازی، سیاست غنی‌سازیشو تغییر بده و میزان غنی‌سازی رو بسیار کمتر بکنه. آقای بایدن به دنبال این مسئله است ولی هنوز موفق نشده، ولی نمیخواد کاملا پل‌ها رو قطع بکنه. اروپایی‌ها با در مذاکره نیستن و انتخابات هم ندارن که اهمیت داشته باشه براشون سیاست هسته‌ای ایران.
آقای مصطفی، آیا اصلا پلی باقی مونده که حالا آقای بایدن یک چشم‌انداز این گونه ای رو که شما الان توصیف کردید دنبال میکنه؟ چون به هر حال اون چیزی که مشخصه و پیشتر هم گفته شده بود این که برجام دیگه اون موجود زنده پیشین نیستش.
بله، آقای بایدن به دنبال برجام نیست. آقای بایدن به دنبال یک امتیاز بزرگ از جمهوری اسلامی بگیره. مثلا فرض کنیم که جمهوری اسلامی غنی‌سازی 60% رو کاملا متوقف کنه، در همین حد راضی هست آقای بایدن که بتونه بگه در انتخابات من یک امتیازی به دست آوردم. اون چی که مسلمه برجام دیگه اصلا کاملا غیر قابل انجامه و باید یک سری مذاکرات دیگه بشه، و آقای بایدن هم بر این نظر هستش که ما باید یک مذاکرات کامل و جامعی با جمهوری اسلامی داشته باشیم درباره مسائل خاورمیانه، درباره مسئله اسرائیل و درباره مسئله هسته‌ای، و دیگه برجام قدیمی شده. همه این رو باور دارن دیگه، بازگشت به برجام غیر ممکنه. ولی هنوز آقای بایدن بر سر این توهم هست از دید من که بتواند.
چرا فکر می‌کنید توهمه؟
برای که جمهوری اسلامی نشون داده که سیاست هسته‌ایش واقعا فقط به کار چونه زنی میاد، و من بعید میدونم که جمهوری اسلامی تخم مرغ‌هاشو بذاره در سبد آقای بایدن. از حالا قبل از انتخابات جمهوری اسلامی منتظره، و این انتخابات آمریکا بلوک کرده دست آقای بایدن رو برای هر گونه عملیاتی، وضعیت اسرائیل و جنایاتی که اسرائیل کرده در فلسطین، دست اسرائیل رو هم بسته برای حمله نظامی. از این رو جمهوری اسلامی خیالش تا انتخابات آمریکا راحته و در وضعیتی نیست که امتیاز بده به آقای بایدن تا آقای بایدن پیروز بشه.
این اختلاف ها رو چگونه می‌بینید؟ اختلافی که بین اروپایی ها و آمریکا هست بر سر اینکه قطعنامه‌ای صادر بشه در ارتباط با فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی، و به ویژه شرایطی که در ایران پدید اومده چقدر دشوار می‌کنه و چقدر فرصت میده به جمهوری اسلامی در این خصوص؟
شرایط جدیدی در ایران به وجود نیومده. آقای رئیسی کاری نبود در جمهوری اسلامی، تصمیمات در زمینه هسته‌ای با آقای خامنه‌ای و اصولا کسی هم گذاشته شده به وزارت خارجه از محرمان آقای خامنه‌ای است که در برجام شرکت داشت.
آقای باقری کنی،
آقای باقری کنی مواظب آقای ظریف بود از طرف آقای خامنه‌ای و این استش که از دید من تغییر اصولا در داخل ایران به وجود نیامده و همون سمت و سو ادامه پیدا خواهد کرد.
حتی پس اون صحبت های آقای گروسی که گفته که کشته شدن آقای رئیسی مذاکرات ایران و آژانس اتمی رو به تعویق انداخت، اینها خودش به نظر شما تاثیرگذار نیست؟ خیلی کوتاه اگر بگید.
من گمان نمی کنم که کشته شدن آقای رئیسی تأثیری داشته باشه در مذاکرات هسته‌ای. اگر جمهوری اسلامی بخواد واقعا کاری انجام بده میتونه انجام بده، ولی یک بهانه است. جمهوری اسلامی به دنبال بهانه های مختلفی که از پاسخ دادن به آژانس خودداری بکنه و بگه که الان رئیس جمهور نداریم و ما نمیتوانیم که به این مسئله برسیم، باید صبر بکنیم. یعنی جمهوری اسلامی داره وقت میخره.
سپاسگزارم از شما مهران مصطفوی، کارشناس مسائل هسته‌ای و استاد فیزیک هسته‌ای در دانشگاه پاریس جنوبی، که با ما همراه بودند. همچنان با شما همراه هستیم با مجله نیمروزی رادیو فردا. صحبت از ابراهیم رئیسی شد و همچنان سقوط بالگرد حامل رئیس دولت 13 مسئله‌ای که میشه گفت محور توجه قرار داره در ایران و چالش‌های پیش روی حکومت رو برای برگزاری یک انتخابات هم پررنگ‌تر کرده. چالشی از نوع جلوگیری از افت شدید مشارکت شهروندان در انتخابات و در این حال انتخاب کسی که به تعبیر ناظران سیاسی فرمانبردار رهبر جمهوری اسلامی باشه. رویا ملکی با مهدیه گلرو، تحلیلگر سیاسی در سوئد، گفتگو کرده و ارزیابی او رو جویا شده.
میشه سه تا سناریو در نظر گرفت. یکی این که مثل انتخابات های سال 92 یا 96 یا قبل‌ترش فضای رقابتی بخواد ایجاد بشه، یه دو قطبی شکل بگیره با انگیزه که مشارکت افزایش پیدا کنه. حالت دوم اینه که یه کسی بیاد که ادامه دهنده رئیسی باشه و از همین کسایی باشه که ما میشناسیم، مثلا مخبر، جلیلی، بدرپاش، اینا دیگه در واقع میشه گفتش که روی دیگه رئیسی هستن، همون میزان گوش به فرمان بیت هستن، همون میزان بله چشم قربانگوی خامنه‌ای هستن و میتونن همون ادامه دهنده باشن که الان هم میبینیم توی یکی دو روز همش صحبت از اینه که کسی باید بیاد که ادامه دهنده رئیسی باشه. یه حالت سومی هم وجود داره، اونم اینه که یه کسی که اصلا ما فکرش رو نمی‌کنیم خامنه‌ای از توی آستینش در بیاره و بگه این گزینه‌ای هستش که الان باید باشه. گزینه دوم و سوم رو من محتمل‌تر می‌دونم به خاطر اینکه توی 10 اخیر خامنه‌ای خیلی زحمت کشیده تا فضا رو اینقدر یک دست کرده. دیگه کوچکترین صدای معترض و مخالفی از هیچ کدوم از قوا، چه مجلس، چه قوه قضاییه، چه دولت در نیاد، فضا رو کاملا یک دست بست و مراد خودش کرده. مجلس انقلابی، قوه قضاییه انقلابی، دولت انقلابی. به خاطر همین خیلی بعید میدونم که بخواد بره به اون سمت که مشارکت مردم براش اهمیت داشته باشه، فضای دو قطبی ایجاد کنه و این فضا رو به خطر بندازه. چون انتخابات دو قطبی شده، انتخاباتی که مشارکتش بالا باشه، برای خامنه‌ای برهم زدن نظمه. این فکر نمی‌کنم الان باب میلش باشه.
خانم گروه به نام‌های اشاره کردید از جمله آقای جلیلی، کسانی که مخالف برقراری هر گونه روابطی با آمریکا یا غرب هستند. انتخابات پیش روی ایران قبل از انتخابات آمریکا خواهد بود، قبل از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا. فکر می‌کنید برای فرد اول ایران یا برای مقامات سیاسی جمهوری اسلامی ایران چقدر اهمیت داره که فردی انتخاب بشه که بخواد روابط رو برقرار کنه یا بتونه روابط بین‌الملل رو قوی‌تر پیش ببره؟
واقعیت اینه که تصمیم گیرنده نهایی خامنه‌ایه. به خاطر همین اگر یک کسی باشه مثل خاتمی، مثل ظریف یا همچین تیپ هایی که خیلی هم تمایل دارن به مذاکره، خامنه‌ای میلش بر مذاکره نباشه، همچنان میگه دستکش آهنی و دست چدنی و از این الفاظ استفاده میکنه و در نهایت اجازه مذاکره نمیده. اما برعکسش، همین الان بر اساس اخباری که داره مرتب منتشر میشه از گوش و کنار، در یک جای جمهوری اسلامی داره با دولت بایدن مذاکرات رو ادامه میده. توی چه دولتی؟ تو انقلابی ترین دولت 3 اخیر جمهوری اسلامی، در دولت رئیسی. چه کسی همچین تصمیمی رو در نهایت گرفت؟ خامنه‌ای. به خاطر همین حتی اگر جلیلی هم باشه، به شرط این که خامنه‌ای خیالش راحت باشه که حتما کسی که رئیس جمهور میشه فقط هدفش اینه که به من چشم بگی. یه چیزایی توی صحبت‌های اخیر مخبر و خاطراتی که رئیسی داشتن میشنیدیم که فقط خواستشون این بود آقای رئیس جمهور که چیزی که از بیت گفته میشه، چیزی که مقام رهبری میگه رو ما رو حرفش حرف نزنیم. یک همچین کسی اگر رئیس جمهور باشه دیگه اون وقت خامنه‌ای با خیال راحت میتونه تصمیم بگیره مذاکره کنه، تا کجا مذاکره کنه، نرمش قهرمانانه رو تا کجا ادامه بده یا نه کجا دیگه این رو تموم بکنه. مهم اینه که اون فرد کاملا استراتژی و نظرات خامنه‌ای رو توی مذاکره پیش ببره. نظر شخصی خودش این که حالا تمایل به مذاکره داشته باشه یا مخالف مذاکره باشه به نظر من اهمیت دوم قرار میگیره.
خانم گل، روی اشاره کردین که خیال علی خامنه‌ای باید راحت باشه از کسی که میخواد بذاره و فقط جمله آخر براش اهمیت داره، آن چشمی که به تصمیمات در حقیقت رهبر ایران بگه. فکر میکنه در بین این افرادی که الان نامهاشون رو ما در این یکی دو روز شنیدیم بیشتر کدوم از این افراد چشمگوی نظام هستن و فکر میکنی آیا واقعا فردی بتونه جای رئیسی رو که تمام قد در اختیار رهبر بود بگیره؟
من فکر میکنم توی این اسامی کسی که بر اساس سابقه و تجربه بینید، یک کسی که قبلا کار اجرایی نکرده، دولت نبوده، مثل احمدی نژاد اگه بخواد بیاره امتحانش رو پس نداده، ممکنه در نهایت هم بعد دوره اولش یا بعد دو سال یه دفعه تبدیل بشه به یک عنصر ناآرام مثل احمدی نژاد که در اولش خامنه‌ای گفت نظر من بهش نزدیک، در نهایت تبدیل شد براش استخوان در گلو. اما یک کسایی مثل مخبر امتحانشون رو پس دادن، یعنی اصلا این آدم دست نشانده خامنه‌ای در سازمان اوقاف بوده و فرمان امام، سازمان فرمان امام بوده، بعد اومده دست نشانده خامنه‌ای به عنوان معاون رئیسی شده که اونطوری که گفته میشه اصل تصمیمات رو مخبر میگرفته، کار اصلی رو مخبر میگرفته و رئیسی فقط به عنوان ویترین بوده، تصمیمات با از طریق مخبر با بیت هماهنگ میشده. به خاطر اینکه میکنم یک کسی باید باشه که امتحانش رو هم پس داده باشه پیش خامنه ای. اینها رو الان خیلی زوده واسه این گمانه زنی ها، ولی من فکر میکنم که با توجه به اینکه توی همین 3-4 روز مخبر حتی یکی دو تا انتصاب هم داشته، یعنی خب این خیلی عجیبه توی این شرایط بحرانی یک کسی معاون شده و اینقدر تونتون داره تصمیم گیری های جدی میکنه، عزل و نصب میکنه، به نظر میرسه که ممکنه یه چراغ سبزی هم حتی از بیت گرفته باشه، برای اینکه این دوره فقط یک دوره 40 روزه و 50 روزه نخواهد بود و بیشتر از اینها طول میکشه.
مهدی گلرو بود، تحلیلگر سیاسی در سوئد، که درباره چالش‌های پیش روی جمهوری اسلامی پس از کشته شدن ابراهیم رئیسی میگفت.
پس از رئیسی چه می شود؟ تریبون آزاد برای هر فکر و سلیقه‌ای. شماره از شما، تماس از ما. شماره تونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام. تحلیلگر رادیو فردا باشید.
اما در ادامه بریم سراغ جشنواره فیلم کن که همچنان برگزار داره میشه و جریان داره و میره تا به هر حال برندگان خودش رو بشناسه. فیلم محمد رسولوف سرصدای بسیاری به پا کرده و از طرفی من دیدم که روزنامه گاردین هم یه مطلبی رو منتشر کرده و گفته که یکی از سیاسی ترین جشنواره هایی که وجود داشته ما شاهدش بودیم، در جشنواره‌ای که به طور تاریخی شاید جشنواره سیاسی نبوده. اما بپردازیم به همین موضوع با بابک غفوری آذر، همکارم که لحظاتی پیش من با او گفتگویی داشتم در خصوص آخرین‌های جشنواره کن.
میتونیم بگیم یکی از طولانی ترین زمانهای تشویق رو داشت نمایش فیلم دانه انجیر معابد. یک روالی هست معمولا اینجا که به خصوص نشریات سینمایی شروع میکنن به شمارش دقایقی که تماشاگران بعد از نمایش فیلم تشویق میکنن و خب اون چیزی که ورایتی محاسبه کرده بود 12 دقیقه بود و خودش در گزارشش اشاره کرد یکی از طولانی ترین زمانها هست، که البته با دعوت تیری فرمو دبیر جشنواره کن از آقای رسولوف برای بیان جملاتی هم همراه شد. در واقع یک نمایش احساسی رو داشت فیلم آخر آقای رسولوف در جشنواره کن بعد از حضور دراماتیکش در جشنواره، و خود فیلم هم که اساساً یک فیلم بسیار نفسگیر و پرتعلیقی هم هست و نمونه کمتری داره از به خصوص چند سال گذشته، حالا در 2 سال اخیر که تقریبا شبیه این فیلم ها رو داریم میبینیم، اما خب فیلم آقای رسولوف یک مرحله جلوتر بود از نمونه های مشابه سینمای غیر رسمی و زیرزمینی و مستقل ایران. در کنارش همونطور هم که در جملات ابتدایی گفتی، جشنواره کن سال امسال با وجود اینکه آقای تیری فرمو در زمان اعلام نام فیلم‌های بخش مسابقه تلاش می‌کرد که بگه که نگاه سیاسی رو ما دخالت نمی‌دیم در انتخاب فیلم‌ها، اما همیشه جشنواره کن در انتخاب هایی که داره و اون منتخبی که از فیلم های بخش مسابقهش داره رگه هایی در اشاره به جریان های مختلف سیاسی دنیا در نقاط گوناگون داره. امسال خب مثلا فیلم تازه علی عباسی کارگردان ایرانی تبار مقیم دانمارک درباره دونالد ترامپ میتونیم بگیم یکی از سیاسی ترین فیلم ها بودش
و جالبه که دو تا نگاه خاص فرانسو. یعنی علی عباسی رو ما داریم امسال و محمد رسولوف، دو کارگردان ایرانی در دو فضای متفاوت به گفته تو با دو فیلمی که روی کرده کاملا سیاسی داره به مقوله های اجتماعی حاضر شدن توی جشنواره و این رقابته به چه سمتی داره میره. در کنارشون البته کارگردانان کارکشته‌ای هم داریم، مثلا مثل فرانسیس فورد کاپولا که او هم با فیلم خودش آخرین ساختش حضور داره. چقدر این رقابته تنگاتنگ و سخت هست برای فیلم هایی که حاضر هستن؟
درباره خود آقای عباسی که حتما می‌دونیم که در زمان نمایش فیلم حاضر بود در سالن اصلی جشنواره فیلم کن، او جزو کسانی بود که در تمام مدت این 12 دقیقه آقای رسولوف رو تشویق کرد، خیلی هم نزدیک باش ایستاده بود و حتی آقای رسولوف هم با هم دیگه مصافحه و در آغوش کشیدن هم دیگر رو. در واکنش هایی که منتقدان به فیلم آقای عباسی کارآموز نشون دادن میتونیم در یک نگاه کلی بگیم به گرمی واکنش هایی که به فیلم آقای رسولوف بود نبود، که خب روایت فیلم هم تا حدودی شبیه اون چیزایی است که از همه میشناسیم درباره ترامپ، درباره عدم اعتنا به ارزش‌های اخلاقی و مسائل دیگر انسانی که در فیلم خب به شکل صریح بیان شده و همونم خشم ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ رو برانگیخته. از این منظر خب خیلی جالبه دو کارگردان ایرانی، یکی درباره ساختار سرمایه‌داری در آمریکا، یکی درباره ساختار محدود و سرکوبگری که گفته میشه در ایران ما شاهدش هستیم، این دوتا بیان رو دارن که میتونیم بگیم که تعلیقی که آقای رسولوف در بیان داستانش داره اتفاقا نفسگیرتر هست و واکنش هایی هم که بهش دیده شد از دیروز که اولین نمایشش بود تا کنون همه دارن به این موضوع اشاره میکنن و خب پیشبینی ها اینه که اگه قرار باشه یکی از این دو کارگردان ایران جایزه بگیرن احتمالاً آقای رسولوف خواهد بود، اما خب میدونین که همیشه هم سلیقه داوران در جشنواره‌های مختلف متفاوته و خب اشاره هم باید بکنیم که امسال اکثریت تعداد هیئت داوران با زنان هست و خب میشه اینو پیش بینی رو داشت که ممکنه فیلم هایی که مسائل مرتبط با زنان رو روایت میکنن، مثلا فیلمی که دمی مور حضور داشت و در میانه جشنواره بود خیلی مورد توجه قرار گرفت از یک کارگردان زن فرانسوی که البته به زبان انگلیسی فیلم ساخته شده، مثلا میتونه اون جزء فیلم هایی باشه که مورد توجه داوران اگر قرار باشه نگاه زنانه رو مورد توجه قرار بدن اون باشه.
به طور کل چقدر وضعیت خاصی که حاکم شده به محمد رسولوف و شرایط خروجش از ایران و این حواشی فکر میکنی میتونه تأثیرگذار باشه که محمد رسولوف در نهایت کامیاب اختتامیه جشنواره کن باشه؟
موضوع خروج آقای رسولوف تقریبا در هر جایی که ایشون حاضر میشه برای صحبت و گفتگو مورد پرسش قرار میگیره و ایشون هم پاسخ میده درباره روند خروجش، درباره ایده فیلم که از زندان به ذهنش رسیده و امروز هم حتی در نشست رسانه فیلم در مقابل خبرنگاران رسانه‌های مختلف دنیا همین پرسش یکی از مواردی بود که از ایشون سوال شد و ایشون هم پاسخ داد. من در پرسشی که از آقای رسولوف داشتم درباره قدرتگیری این سینمای مستقل و غیر رسمی پرسیدم.
تنها پیامم برای سینمای مستقل ایرانی که از همه نیروهای امنیتی نترسید، اونها با شروع با بگی رو ببر میخوان تو تل ماها رو خالی کنن که هیچ کسی هیچ کار نکنه، لطفا نترسید، اونها فقط میخوان شما رو مرغوب کنن، اونها ناتوانن، واقعا ناتوان و تنها سلاحشون تروره. گاهی اوقات این ترور رو توی رسانه ها انجام میدن با ارتش سایبریشون، گاهی اوقات این ترور رو فیزیکی انجام میدن، هست فیزیکی میکنن. با این حال نباید از اونها ترسید، با آزادی ارتباط داشته باشیم، برای زندگی با عزت نفس در سرزمین ما تلاش کنیم.
من یه پرسش هم از ستاره ملکی بازیگر جوان فیلم کردم که هم از نظر سنی جوان هست، هم از این که نقشی که در فیلم ایفا میکنه به نوعی نماینده اون نسلیه که تحولات دو سال اخیر رو در ایران به نوعی شکل داده و از نگاهش در این باره پرسیدن.
این نسل قطعاً به کمک نسل‌های قبل‌ترش که ما برشون هموار کردن از پس این کار برمیان، حتما به زودی شاهدش خواهیم بود.
بله، صدای ستاره ملکی بازیگر فیلم آخر محمد رسولوف رو شنیدید در نشست مطبوعاتی این فیلم در کن. سپاسگزارم با ما همراه بودید. روز خوب و شنبه خوبی داشته باشید.